أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وسولاته وبغائه ومصلاته واتعزوا بمثاب خدودهم ومصارع جنودهم واستعيذوا بالله من لبابه الكبر كما تستعيذونه من توارق الدهر. فلو رخص الله في الكبر لعهد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورزي لهم التواضع. فألصقوا بالأرض خدودهم وأثروا في التراب وجوههم وخفزوا أجنحتهم للمؤمنين. معذرم باره که سفران معززم و حضار گران قدر، گفتگو در ادامه خطبه قاصعه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. خاطر عزیزان مستحضر است که بخش هایی را از این خطبه شریف به سمع مبارک رساندیم و ملاحظه فرمودید که محور این خطبه نورانی امیر المؤمنین مذمت کبر است و به لحاظ این که امام المستکبرین و متکبرین ابلیس است، لذا امیر علیه السلام شروع کار رو با ابلیس قرار دادن، کلیاتی رو در باب خصلت و رفتار این متمرد بزرگ مطرح فرمودند. اونگاه هشدارها و تحذیرهایی را امام علیه السلام مطرح کردند، هشدارهایی که برخواسته از همین اصل است: اعتبار به فرزندان آدم، حذر از طاعت و تبعیت بدون حجت موجه ساده و کبرا، بزرگان، کسانی که نام دارند اما تبعیت از این جماعت به لحاظ اون روحیه استکباری و کبری که دارند دلیل مشروع و معقولی ندارد، که در فراز قبلی و بخش پایانی قبل از ماه مبارک رمضان معذر شریف عزیزان این قسمت رو بازگو کردیم. اما از امشب که ادامه مطالب مطرح می شود، فاعتبروا بما اصاب الامم المستکبرین من قبلكم، امام فرمود عبرت بگیرید، پند بگیرید به اون چه که رسیده است به امتهای مستکبر قبل از شما، که بیان از اون بأس الله، شدت به حدت الهی و قهر خداوند سبحان و عقوبت و عذاب حق است. این نکته ایست که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مکرر سخن از اعتبار به پیشینیان دارند و توجه می دهند انسانها را به سوابق امم، عوامل انحطاط، عوامل تباهی، مسائلی که موجب رشد و تعالی و تکامل جوامع پیشین بوده است. نوعاً در نهج البلاغه یک تکیه قابل ملاحظه ای امیر المؤمنین علیه السلام به بررسی جوامع پیشین دارند. در خیلی از خطبه های حضرت این نکته کاملا مشخص و مشهود است. در اینجا به لحاظ این که بحث در مذمت کبر و استکبار است و در نهایت نظر مبارک امام این است که مجموعه مساوی و زشتی ها را اگر بنگریم، یه ریشه عظیمی، بخش عظیمی از اینها ریشه در استکبار و کبر دارد، ازا یه تذکر و اعتباری میدهند انسانها رو به امتهای مستکبر پیشین. خب بنگرید و ببینید راهی که شما میخواهید بروید دیگران رفتند. شما اگر میخواهید سلوک مستکبرانه کنید، دیگران این سلوک رو داشتند، ببینید اونها چگونه رفتند. آیا از طریق کبر و استکبار کسی به خواسته های خود رسیده است؟ پا پایان امر این جماعت چه بوده است و اونگاه باید چه کرد حال که این چنین است وضعیت مستکبری، حال شما باید چه بکنید و چه نکنید. یعنی اگر به دید دقیق بنگریم از این فرازی که مطرح خواهد شد، حضرت در ابتدا سه نکته رو مطرح فرمود. نکته اول خوب تأمل و نگریستن به پیشینیان است. فاعتبروا، خوب اعتبار کنید. کلمه اعتبار رو بارها مطرح کردیم که اعتبار از عبره می آید، از عبور می آید، آن که انسان به سوی بنگرد و آنگاه دستاورد و نتیجه نگریستن و تأمل خود رو بیاورد و در وجود خیش پیاده کند و جایگزین کند. این اعتبار است، این که انسان به یه حسنی می نگرد، به یه سوی می نگرد و آنگاه انطباقی می دهد با شرایط خود، با وضع خود، با زمان خود، با اوضاع روحی خودش، از اون شی نسبت به خود اعتبار گرفته است، یه پلی زده است بین خودش و بین اون شی، منتقل شده است از اونجا به اونجا، از خود به او و از او به خود. این اعتبار است، این آمده شده فکری، این انتقال فکر. فاعتبروا، به چه اعتبار بگیرید؟ به ما اصاب الامم، به اون چه آمده است و اصابت کرده است بر سر امم مستکبر، امتهای مستکبر پیشی. من قبلكم، اینها قبل شما بوده. از اینجا این من بعث الله، به اصطلاح آیان این من بیانیه است، این تبیین میکند ما اصاب را، چه بر سر اینها آمد. فاعتبروا به ما اصابه، یعنی فاعتبروا به این چیزها که گفته میشود، عبرت بگیرید. من بعث الله، از بعث خداوند سبحان، کلمه بعث بعوست و بعص در لغت به معنای شدت و غلظت است. بعیس از اوصاف جهنم است، در قرآن از اوصاف جهنم کلمه بعیس است. فضا و شرایطی که در جهنم وجود دارد خیلی غلظت دارد، خیلی خشونت دارد، خیلی شدت در عذاب جهنم وجود دارد، چه کم من چه کیفن، نه پایانی دارد، نه تخفیف دارد، لا یخفف عنهم العذاب، نه به کسی سبک میگیرند در اونجا، در نهایت شدت. علیها ملائکتون غلاظ شداد، خازنان جهنم و نگاهبانان جهنم در نهایت فزند، اینها شدید، اینها با خشونت عمل میکنند. خود بعث و بعوست اون حالت شدت و قهر سطوت، فرمود بترسید از اون حالت شدت به حدتی که خداوند سبحان به امم پیشین داشت. و سولاتهی، سوله که سولات جمع اون در اینجا به کار برده شده است، قهر است، سطوت و قهر، بترسید از قهر خداوند سبحان و سطوت الهی. دو و وقائعهی و مثلات و مثلاتهی و مثلاتهی که جمعش امیر المؤمنین بر این صیغه فعولات آورده است وجود مقدسش، و وقائعهی، اعتبار بگیرید از وقایع خداوند سبحان با این امت. کلمه وقایع جمع واقع است و خود کلمه واقعه در کلام عرب به معنای اون حوادث و مسائل بسیار کوبنده است، بسیار کوبنده است. اگر میبینید که در قرآن خداوند سبحان به یوم القیامه واقعه نامیده است، ازا وقعت الواقعه لیسن وقعتها کاذبه، اگر قیامت رو خداوند سبحان واقعه میگوید، به لحاظ این که واقعه یعنی یک پدیده ای که بسیار کوبنده است، خود قرآن تفسیرش میکند، خافزتون رافعه ازا رجت الارض، اون چنام است که خافزتون رافعه، و بعد آیات بعد از آن میآید. در کلام عرب اصلا سنتی است، نوشته ها است، کتبی است که در اینها عنوان این بحث، عنوان این مباحث وقائع العرب است، وقائع العرب. وقتی باز میکنید این کتاب ها را میبینید حروب العرب، جنگ های عرب است، اصلا به جنگ واقعا میگویند، به لحاظ اون شدت، به لحاظ اون سطوت، به لحاظ اون زیر رو شدنی که در هر وجود دارد، الحرب میتمتون و میعمه، اون جنگی که میزند، میبندد، میگیرد، زیر رو میکند، آتش نا، دیدید که در استعمالات ادبی نائرة الحرب میگویند، نائره یعنی آتش، آتش حرب. به جنگ واقعه گفته می شود، واقعه اون پدیده ایست، اون عقوبتی است کوبنده، بنیان برکن. بنگرید به وقایع الهی با امت امم پیشین. و مثلاتهی، مثلات، مثله به معنای عقوبه است، خود عقوبت دقیقاً العقوبات میشه ترجمهش، و عقوبت هایی که خداوند سبحان بر این امم وارد فرموده است. پس فرمود اعتبار بگیرید به شدت خداوند با اونها، دیگه خداوند با مستکبر از سر لطف عمل نمی کند. صوله و قهر خداوند رو بنگرید، خداوند با مستکبر از منظر قهر می نگرد و با قوه قهریه خود عمل می کند از اتفاقی تعالی. واقعه خدا بر سر اینها آورده است، اینها رو زیر روشون کرده است و خداوند مثلات و عقوبات خودش رو بر سر اینها وارد کرده است. خب تاریخچه این مستکبرین رو در قرآن نگاه کنید. شما در قباب انبیاء بزرگ الهی وقتی که می نگرید نوعا می بینید این تقسیم بندی وجود دارد. قال الملأ الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، قال الملأ الذين، در مورد نوح، در مورد شعیب، در مورد اتعلمون ان صالح مرسلان، آیا شما خیال میکنید صالح مرسلی است که رسول الهی است که میتواند شما را نجات بدهد؟ اشتباه میکنید. در مورد فرعون تمام توابیت نوعا به این مقابلین انبیاء الهی، ببینید همون الملأ المستکبرین، اون تمدنهای مستکبر و متکبر رو خداوند سبحان پایان اینها مطرح در سوره مبارکه هود که شاید یه تاریخچه در این باب مطرح می شود، شش تمدن پشت سر هم میان که یکی یک خداوند سبحان از اخذ رب بکن، خداوند سبحان اخذ می کند اینها رو. فبظلمهم هی تکرار می شود که به سبب ظلم و استکبارشون خداوند سبحان با این جمع و جماعت این چنین عمل کرده است. حق نپذیرفتنشون، تکبرشون در قبال حق، تکبرشون و استکبارشون در قبال خلق، که در فراز بعدی این قسمت رو، این تقسیم رو عرض میکنم الان امشب محضر مبارک. پس امام فرمود اول فاعتبروا، نگاه کنید خوب، تأمل کنید، نظر کنید. حالا و تعزو به مساوی خدودهم، ببینید تمدن های پیشین را، مقام دوم، دستور دوم، و تعزو، حالا اتعاز بگیرید، یعنی وعظ در شما مؤثر واقع شود، پند بگیرید، شما متذکر شدید، پند بگیرید. به مساوی خدودهم، از این طراز حضرت میخوان پایان امر اونها، یعنی اینها که از مسیر استکبار رفتند، ببینید آیا به مقاصد خیش رسیدند؟ آیا در نظام تشریع الهی و تکوین الهی ممکن است کسی با کبر به جایی برسد؟ خداوند این اذن رو داده است که کبر موجب سعادت کسی باشد؟ حاش لله، هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست. و تعزو، ببینید پایان مستکبرین این است که خواهید دید به مساوی خدودهم، مساوی جمع مسواس، مسوا یعنی مقام، یعنی محل اقامت، محلی که انسان مستقر می شود. به مساوی خدودهم، خدود هم که خد، رونه ها، ببینید این صورت های اینها کجا افتاده است بر خاک، ببینید کجاست. و مسارع جنوبهم، مسارع جمع مسرع، خفتنگاه، اونجا که انسان بر زمین می افتد، ببینید این پهلوها و این بدنهای اینها کجا بر خاک افتاده است، یعنی این متکبرین و این مستکبرین رو الان کجا میبینید شما؟ اینها کجا هستند؟ جز این است که اینها اجزای پراکنده زمینند، بدنهای اینها به هلاکت رسیده است، نابود شده است، و ارواح اینها حال با اون خصوصیاتی که عوالم بعد از این دنیا دارد و با شرایط آدابان، اگر بنگرید اینها ادخلوا ابواب جهنم، کار به اونجا میرسد که به اسم اسفل متکبرین، مسفای اینها جهنم است. ببینید این پایان اونهاست، تباهی و هلاکت در دنیا و اونگاه هم اون عقوبت سنگین حضرت حق در عالم قیامت. خب این پایان اینهاست. عاقلانه بنگرید، متأملانه بنگرید، متفکرانه بنگرید و متعظ بشید. العاقل من اتعظ به غیره، عاقل آن است که از دیگران، از اون چه بر سر دیگران آمده است، از اون چه در خصوص دیگران پیش آمده است، بنگرد، ببیند و متعظ شود، متناهی شود، بپذیرد پند را و متنبه گردد. حال نگاهی کردید، حال اونها دیدید، اتعاظ هم آمد، یعنی پندگیری هم آمد، چه باید بکنید در قبال این طوفان تکبر، در قبال این امواج تکبر که می آید شما رو زیر رو می کند و منهدم می کند، کمان که دیگران رو نامود کرده است. سوم، نکته سوم، راه علاج، واستعیذوا بالله، واستعیذوا بالله من لواقح الکبر، پناه ببرید به خداوند سبحان، چاره نیست جز پناه بردن به حق، واستعیذ، استعاذه کنید به حق. حالا در کلمه استعاذه گاه مطلب گفته شده است، فقط یه جمله عرض میکنم، در خود استعاذه جالب است، از ریشه خود استعاذه از کلمه عوض میآید دیگه، ما یک لوزی داریم در کلام عرب، یک عوزی داریم. لوز در دعای ابو حمزه سومالی میخواندید فبمن الوز، خدایا ان تردتنی من بابک، اگر من رو از درب خود برانی فبمن الوز، کجا دارم که برنم، به که میتوانم پناه ببرم، فبمن الوز. ما یه الوزی داریم یک عوزی داریم. یا من اعمله، یا من اعمله فی ما الوز بهی، یا من اعمله، من متنبیش، یا من اعمله فی ما الوز بهی و من احاضره فی من اخاف بهی، و من احاضره فی من اخاف بهی. لوز در جایی به کار برده می شود که جایگاه امید است. انسان وقتی میرد به سراغ کسی که به خیر برسد، به اون کس ملاز میگویند. ملاز میگویند، معالم الدین و ملاز المجتهدین، عنوان کتاب شریف گرانقدر معالم که عزیزان میخوانید در علم اصول. ملاز اون کسی رو میگن که میرید به سوی او و خیری میرسید. اگر احساس کردید جای خیر وجود داره رفتید، اون ملاز است. اما اگر احساس خطر کردید، خواستید به یه جای پناه ببرید که در اون پناه حفظ بشید، اونگاه این عمل عوض است و اونجا که میری چیه؟ معاز است. معاز اونجایی که از شری و از خطری به اونجا پناه بردید. ملاز اونجا که برای جلب خیر رفت. در قرآن کلمه لوز و الوز و ملاز نداریم، اما عوض و عوض و استعاذه در قرآن فراوان داریم. به لحاظ این که حال در حالت جلب خیر، خود انسان ها جالب الخیر هستند، خود انسان ها کوبکو دنبال خیر میگردند. مقصود توی که باب خانه بهانه این سونسو انسان ها میزنن، اما در باب خطر، خطرات رو باید تذکر داد، باید خطرات رو تذکر داد، هشدار داد و استعاذه. لذا در قرآن زیاد میاد به انسان ها گفته میشه از خطراتی که در مسیر کمال و طی طریق انسان وجود دارد، باید به خداوند سبحان پناه برد. بعد خود بحث مطرح میشه که خود معاص پناه بردن در جلب شهر، در خود واژه عوض قبل از این که این معنا ازش استفاده بشه اصلا و این استعاذه قرآنی رو بفهمیم، خود عوض به معنای آزه به معنای چسبیدن و التصابه. عوض و لحم، وقتی گوشتهایی که اینها چسبیده به استخوانه، وقتی میخوان جداشون کنن قدیم مشکل است. بعضی ها دوست دارن وقتی طبخ میکنن اینا با مثلا با همون استخوان، کراهت شرعی هم ظاهرن داره دیگه، اینو مثلا با اون استخوان به دندان بگیرن بخورن، اون عوض اللحمه است که جدا کردنش مشکله. اتفاقا در زبان مثال های عرب هم داریم عوض اللحمه اطیبه، یک حالت مثلا بعضی های لذتی هم از این نوع خوردن و از این شیوه دارن. خود عوض چسبیدن است، در خود معنا وجود داره که ارتباط با معنای پناه بردن هم داره دیگه. وقتی که کودکی از خطری به هر حال میترسد و مادر رو میبیند، چیکار میکند؟ سری خودش رو به دامن مادر میچسباند، یعنی به مادر پناه میبرد. مادر معازشه، الان اینم عوضه، به ما چسبانده خودش رو به مادر که با این چسباندن پناهندگی میطلبد. امروز در اصطلاح دنیای امروز پناهندگی سیاسی مطرحه دیگه، این استعاذه، پناه میبرن از یک دولتی به یک دولتی، از یک نظام به یک نظامی. مثلا فستعیذوا، بچسبید به عنایت الهی و به پناه حق، چاره نیست، در پناه لطف حق باید گریخت، در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، چاره نداری جز این که به خدا پناه ببرید. فستعیذوا بالله، از کبر و از شر کبر پناه ببرید به خداوند سبحان. منتها تعبیر زیبایی دارد امام، فستعیذوا بالله نفرمود من الکبر، فرمود من لواقه الکبر. من لواقه الکبر، لواقه جمع لاقهه، یعنی چی؟ پناه ببرید به خداوند، از مدل لقاه میاد دیگه، پناه ببرید به خداوند از مولدات کبر، اون چیزهایی که برای شما تولید کبر میکند، از مسببات کبر، از مورسات کبر، از محصلات کبر، از اون چیزهایی که برای شما کبر میزاید و کبر ایجاد میکند در وجودتون، از اون اسباب به خدا پناه ببرید، از اسبابش بگریزید. سلیمات سرچشمه به جویید، یه جوری عمل کنید که مقدمات کبر و زمینه کبر و اسباب کبر رو نداشته باشید. مستحضری که حالا بنا ندارم مستحض نبود که در اینجا در استعاذه عمیق‌تر از این وارد بشم، همین مقدار تذکری عرض کردم، فقط یک جمله رو اضافه میکنم که خاطرم براتون باشه. اونجا در باب خود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دارن بزرگان دارن خداوند مقام شامخ جمیع عالمان و فقیهان رو رفیع گرداند. مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه در استازه دستنویسی دارن که تنها دستنویس تفسیری ایشان، شاید مکتوبه تفسیری ایشان همین بحث استازه است که خب انشاءالله شاید به گونه بیشتر در خدمت آیان عزیزان قرار بگیرد به زودی. در اونجا ایشان هم متذکر این معنا میشن در باب استازه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که خداوند سبحان میگد فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا، این گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست فقط، این گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست فقط، یعنی استازه به این نیست که بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کمون که بسم الله الرحمن الرحیم به این نیست که فقط بگی بسم الله الرحمن الرحیم بعد کار شروع کنی. میشه آقا کسی از دیوار مردم برود بالا بگه بسم الله الرحمن الرحیم؟ نمیشه. میشه کسی شمشیر بکشن رو کسی بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم این مؤمن رو میخوام من بزنم؟ کسی میخواد این مقاله پر از فحش و فحاشی و حتاکی بنویسد بعد براش بنویسد بسم الله تعالی بعد شروع کنه به حتاکی کردن، این میشه؟ نمیشه. خب خود اینا خودش مبینه روشن کننده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقتی بر لب انسان وجود دارد اما قدم انسان به سوی شیطان است، این نیست مراد، این نمیشه اعوذ بالله من الشیطان. استعاذه مقدمه آن گفتاری است اما ذل مقدمه آن رفتاری است عزیزان، یعنی وقتی گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تازه استعاذه رو شروع کردی، تازه استعاذه شروع شد، حالا من بعد تو در میدان استعاذه هستی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس شوخی نیست، تازه تو شروع کردی، این که به صرف به لب که به گفتن که چاری درست می شود، این مقدمه استعاذه است. فاستعذ بالله من لواقه الکبر، پناه ببر به خدا، برو حرکت کن، راه بیفت، اونم استعاذه، اونم باب استفعال، اونم باب استفعال که علل قاعده در مواردی به کار برده می شود که در اون رنج و تعب و زحمت وجود دارد. فاستعذ بالله من لواقه الکبر، برو این مقدمات کبر رو بخشکان در این وجود، ریشه های کبر رو در پناه حق برو بخشکان، و الا بدان آن بر سر تو می آید که بر سر امم گذشته آمد. من لواقه الکبر. بعد اینجا حضرت جمله زیبایی رو می گویند که ما تستعیزونه من توارق الدهر، مگر شما وقتی مشکلات زندگی به سراغتون میاد، وقتی که قهر طبیعت را میبینید، وقتی که حوادث طبیعی را میبینید، زود نمیگید خدا ما را حفظ کن، خدا در پناه تو آمدید، مگر شما در توارق و دهر به پناه خدا نمیرید؟ کلمه توارق و دهر، توارق جمع تارق، تارق از ماده ترق می آید، خود ترق با تاس، ترق در لغت ای دق، دق کوبیدن، منتها تارق به کسی میگن که شب میاد، به چیزی میگن که شب وارد میشود. چرا؟ و سمیت تارق و تارقن، تارق را تارق میگن چون وقتی کسی شب میاد، خب در گذشته مثلا در بین عرب هم مرسوم این بوده، از حالا شاید در مکه و مدینه بیشتر این حالت وجود داشت، مثلا در مکه که خب در روسته ها آیان عزیزان اینو دیدید الان هم وجود داره، خانه ها، در خانه ها کی بسته میشه؟ شب بسته میشه، در روز کس خانش نمیبنده دیگه، در خانه خود بنده خدا برو بندگان خدا باز است، مثل این سیستم خواب و شهرنشینی و اینا لوازم میدارن که مخصوص خودشه، هم درو باز است، شب دیگه حالا پشت در خانه آخرین کسی که میاد به خانه پشت در میبنده دیگه، ایفا پشت دیگه شب میبندن در رو، لذا اگر کسی شب بیاد با چیکار کنه؟ با در رو بکوبد، و اون کسی که شب میآید طارق میگه. در فقه این رو داشتیم، به یکره للمسافر ایت رغ اهله باللیل، اگر کسی مسافره، آقا مردم خوابیدن، اهلت خوابیدن، ساعت 12 شب حالا تو میای درق درق میکوبی در را، این بندهای خدا میپرن وحشت میکنند، می چه خبر شده، خبر مرگی کسی آوردن، خبر بیماری کسی را، حالا یه جوری تنظیم کن سفرت که روز برسی وسط شب نرسی، سر شب برسی، اول صبح برسی، این تا این کراهت دارد، این که کسی در فقه هستی، حتی در شهرنامه بود این کراهت دارد، این کار مثلا فرسند. طارق به اون چیزی میگویند که در شب می آید، و نوعا ذهنیت انسان از حوادث شب خیلی خوب نیست، خیلی خوب نیست. اعوذ بالله، لذا در دعا داریم معصوم فرمود اعوذ بالله من توارق الليل، اعوذ بالله من توارق الليل، پناه میبرم به خدا از طارقات الليل، از اون حوادث کوبنده شب، شبیخونها شب،
سرقت ها شب، جنایت ها اکثرا شب، قتل ها اکثرا شب. در خود شب این حوادث وجود، اینا میگن تارقات اللیل، تارق. از خود ترق به معنای تارق، اون حادثه‌ای که میاد و یک آثار باقی می‌گذارد، گوبنده است. فرمود مگر شما کما تستعیزونه من تبارق ده، مگر شما پناه نمیبرید از حوادث و تارقات و دهر به خداوند صبحا؟ چطور وقتی که زمین شروع میکنه به لرزیدن، بعد آقا بهتون میگن برید نماز بخونید، نماز آیات میخونید، خورشید ما خسوفی کسوفی، یا اگر احساسا مثلا یک حالت طبیعی پیش میاد، یک مسئله، شما به خداوند صبحان پناه میبرید؟ در مسائل طبیعی استعاذه به حق میکنید. شما چطور دارید مسائل مادی طبیعی است، اما در یه مسئله که خیلی مهمتر از این هاست، اون هم در قضیه ریشه کن کندن کبر در درون و در وجود انسان که ام المفاسد است و ام خلاق و اخلاق ناپسند و زشت است، به خدا پناه نمیبرید؟ چطور دارید مسائل مادی به خدا پناه میبرید، اما در اون مسئله اساسی نمیرید در پناه حق و خودتون رو برحذر نمی کنید از این کبر؟ یه به اصطلاح قیاسی وجود مقدس امیرالمؤمنین، یک تنزیل امیرالمؤمنین در این باب ایجاد فرمودن جالب است که خب خود قرآن، ببینید عزیزان، فرهنگ قرآن و روح قرآن ما رو متذکر میکنه که اتفاقا در باب که بیشتر ما نیاز به استعاذه داریم، نیاز به پناه خدا بیشتر داریم تا در حوادث طبیعی روزگار و مسائل مادی و تکوینی. به لحاظ این که برخاستگاه اون کبر متاسفانه در درون است و این خلاق و این اخلاق درونی است که اینها رو مشکله، با اینها خیلی مشکله کنار آمدن. اساسا به
کلمه اخلاق اینو تعامل فرمودید یا نه؟
کلمه اخلاق از ماده اخلاق و خلق و خلق از ماده خلق میاد، از ماده خلق و خلقت میاد. اخلاق و خلق و خلق یه چیزهایی است که جزء وجود انسان میشه. اینی که داریم از عادت و کتبیت ثانویه، خیلی از عادت‌ها و اخلاقات زایش دوم است، تولد دوم ماست، یعنی ما گویا با همینا به دنیا میاییم، به دنیا آمدیم. اینا چیزایی است که در جان انسان فرو، خدا نکند در جانی کبر برود، خدا نکند در جانی غضب حاکم باشد، خدا نکند در جانی نفاق وارد شود، خدا نکند در سرشت انسانی فرض بفرمایید حسد وارد گردد، بعد میدونید چه آتشی به جان میافکند، بعد میدونید بیرون کردنش چقدر مشکله. بزن ببینید شما در قرآن کریم در همین دو سوره مبارکه که در پایان قرآن خداوند دستور استعاذه رو به پیغمبر و به جمیع مسلمانان میدهد، نگاه کنید در اونجا بارهای بحث مطرح شده از قول اعوذ و رب الفلق من شر ما خلق، بگو پناه میبرم خدایا به رب الفلق. کلمه رب الفلق آفریدگار تمام وجود و هستی، چون تمام موجودات عالم از فلق متولد میشود، از شکاف متولد میشود، تا شکافی نباشد هیچ چیز متولد نمیشود، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات، چه انسان، چه دانش و علم، چه دانش و علم. بحر قلزم دید ما را فن فلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، تا شکافته نشود هیچ چیز تولد وجود ندارد، انشقاق و انفجار و شق و فلق است که تولد ایجاد میگردد، زایش ایجاد میگردد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، همه چیز، همه چیز، هر چی. حالا این من شر ما خلق چیه؟ من شر غاسق، من شر نفاسات، همین مثال بیرونی تاریکی و شب و چی و چی و همین تبارق و دهر، تارقات و دهر در اینجا در سوره بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، فالذی یوسوس فی صدور الناس، الله اکبر. وقتی که بحث تبارق و دهر بود قل اعوذ برب الفلق بس است، اما حالا که بحث آنیست که در وجود مبرز کبر است، آنیست که آتش افروز حسد است، آنیست که موجب زایش و تقویت نفاق است در وجود انسان که وسواس خناس است، وقتی صحبت از پناه بردن از این شر به خداست، یک پناه کم است. قل اعوذ برب الناس کمه، کم است، ملک الناس میخواهد، اله الناس میخواهد، باید به ملوکیت خدا، سطوت الهی، به ملوکیت خدا، به الوهیت خدا، به ربوبیت خدا متوسل و ملتجی باشی تا آن که از پناه این شر، تا آن که از پناه این شر درونی بتوانی خودت حفظ کنی. پس چطور امیرالمومنین فرمود کما تستعیذونه من تمارق الدهر؟ چطور این مسائل جدی میگیرید اونو جدی نمیگیرید؟ به خوش کنید ریشه های کبر در درون خودتون و با وسواس با این مسئله برخورد کنید، با دقت برخورد کنید. کما تستعیذونه من تمارق الدهر. در جهت تثبیت بیشتر قبح کبر امیر المؤمنین یه نکته دیگه رو اینجا اشاره می‌فرمایند در ادامه سخن فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. اگر فلو رخص الله رخص یا رخص و ترخیص ترخیص یعنی جواز تجویز، رخصت نقطه مقابل عزیمت است، رخصت جواز مرخ گاهی استعمال بزرگ میگن هازا مرخصان فی هیچ مشکل هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو مشکلی ندارن. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، اگر خدا بناش بر این بود که جواز کبر بده به بعضی از بندگانش، یا کبر میتونید متکبر باشید، یعنی اگر خداوند از کبریایی خودش میخواست شریک برای خودش در کبریایی درست کند، چون کبریایی اختصاص به حق دارد دیگه، الکبریایی ردایی، اگر خداوند میخواست این کار رو بکند، اون کسی که یلیق و سزاوار به این ترخیص بود کی بود؟ انبیا و اولیاء حق، انبیا و رسولان و اولیا اینها بودن که سزاوار این ترخیص. خدا بود به اینها اجازه به اصطلاح کبر میداد. ببینید یه نکته ظریفی اینجا وجود دارد. اولا یه مقدم و تالی میارد از رفت لو و لاکن، لو و لا، این مقدم و تالی است به اصطلاح آقایان منطق یه جمله شرطیه متصله است که امام در اینجا به کار میبرد، بعد فساد تالی به فساد مقدم است از جهت منطقی. این که بگذاریم، حالا امام اینو میخوان بگن که عمومات و اطلاقات منع و حرمت کبر آبی از تخصیص و تقیید است. آیان عزیزان که با اصول بیشتر سر کار دارن مطلب رو کاملا متوجه شدن. عموم و اطلاق، وقتی که به یک عامی و یا مطلقی یه مقید یا مخصصی میخورد دیگه اون هیمنش چی میشه؟ میشکند هیمنش و قدرتش میشکند. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز زمین برای شما حلال است. بعد یادتون گفت قرآن اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، این چه اطلاق خوبی دارد. بعد میگن آقا اینطور نیست، حرمت علیکم الخمر، چی حرام؟ خمر حرام است، لحم خنزیر حرام است، چی؟ پس این عام به عمومیت خودش باقی نمانده است، پس نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم که اوهل لکم ما فی الارض جمیعا. از اون هیمنه خودش پایین آمد. وقتی یه اطلاقی میگن مثال اصولی که میگفتن اکرم العلماء، بعد گفتیم که بس تمام علماء را آقا نظر دارن، میگن که مثلا فقها را، اصولیین را، ادبا را، شعرا را، مهندسی فیزیکدان ها را، شیمیدان ها را، میگن ریاضیدان ها را اکرم العلماء، یعنی تمام علماء ایشان را گفتن. بعد میگن الا، تا گفتن الا پشت ما لرزید. ای آقا این کلمه العلماء با این اطلاق شو با این حالا حرف کلمه ال اومده جمع هم هست و یک عام این چنین محکم قوی، یعنی الا نحوین، ما هم چه دل خوش از این نحوی ها نداریم. چرا این نحوی ها چرا میگین نه؟ بیان نحوی ها متاسفانه دیگه نگید آقا دست به دلم، حالا بگید چی قد خصوصی بگید، خیلی عمومی نگید، از پشت رادیو بگید خصوصی باشد، حالا مطلب چیست چطور؟ میگن آقا دیگه این نحوی های مقداری متاسفانه، من المعك فی النحو، کسی که در نحو خیلی کار میکند خیلی غرورش میگیره، قروبش یعنی احساس میکنه که ما این جمله را ما این ولا حول ولا قوت الا بالله رو میبینید، ما با پنج وجه بلدیم بخوانیم و توجیه کنیم اوجو لا حول ولا قوت الا بالله، ما پنج وجه براش بلدیم، کی بلده اینطور بخونن؟ ما بلدیم بگیم الناس مجزیون و اعمالهم ان خیرا فخیر ان شرا فشر، حالا ببین براتون چهار وجه دیگه هم میخونیم، حالا ببین بقال سر معلم میگم یک وجه بلد نیست بخونن، ما خیلی بلدمو بلد نیست، این خودش غرور میاره. بعد میشد بلیتو به نحوی یسول مغاظبا علی که زید فی مقابلت الامری علی جر زیل لیس یرفع رأسها و هل یسفع الرأس من عامل الجری، آنه که فهمید بلیتو به نحوی مبتلا شدیم به نحوی که مقابل ما ایستاد و خلاصه ای کار، وقتی دیدیم همینطور علی جر زیل لیس یرفع رأسها، یک تکبری همشون سرش بلند نمی کنند همینطور به ما نگاه نمی کنند، اصلا یک غروری این چیزی بوده است که جناب سعدی هم گله کرده است، برها جناب سعدی هم گله کرده است، سید الاشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول تو مشغول زید، برم دنبال زید خودت، من بگو زره به زیدون امرن ول کنم، ما تو بزن ما نگاه میکنیم. این حالت این چینی هست الا نحویین، تا گفتن الا نحویین میدونیم آقا ممکنه دیگران هم نباشن. امام میفرماین عمومات و اطلاقات حرمت کبر به اطلاق و عمومیت خودش باقی است. خدا برای هیچ کی استثناء نزده است. لو رخص الله، اگر خدا میخواست مرخص کند مردم را در کبر، برای احدی از عبادش این ترخیص رو بدهد، کی سزاوار بود؟ اون کسی که به صفات خداوند و اوصاف الهی نزدیکتره. کی به اوصاف خداوند نزدیکتر است؟ انبیا و اولیا. پس اونا سزاوارتر بودن تا دیگران. اونا که اشرف الناسند، اونا که خیر خلق هستند، پس اونا سزاوار بودن. وقتی خدا به اونها اجازه نداده است، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ وقتی اونها هیچ کار، اونها این کار بس دیگران هم نمیتوانند این صفت را داشته باشند. فرمود لکنه سبحانه کره الیهم التکابر. نه، خدا کبر و تکبر رو هم بر انبیاءش هم نپسندید. و رضی لهم التواضع، و خداوند آنی که برای انبیاءش پسندیده است و خوشنود از اونهاست، به این صفت، صفت تواضع است. صفت تواضع خیلی مطلب شنیدید عزیزان، همیشه در تواضع اینو توجه داشته باشید. تواضع از ماده چیه؟ وضع. منتها وضع دو معنا دارد. گاهی شما چیزی رو میگذارید رو تاق، چیزی رو وضع کردید علی تاق. گاهی یه چیزی رو از روی تاق میگذارید روی زمین. شما یه چیزی، این لیوان رو میگذارید روی میز، شما وضع شد الوضع علی الکرسی. حالا ور میدارید میذارید پایین، شد الوضع عن الکرسی. منتها وضع استعمال درستش وقتی است که چیزی رو از بالا به پایین میگذارن، نه بالا میگذارن. رفع اعلا وضع ان، پایین گذاشته. تقاضا از ماده وضع. وقتی یک کسی رو تاق بد میاد پایین میشه چی؟ میشه متواضع. دقت فرمودید؟ اگر یک کسی پایین از اول ادای تقاضا رو در میآورد، وقتی یک کسی بالاست بد پایین. یک کسی استادی، شخصیتی، رجل علمی است، وقتی نگاه میکنید که احد من الناس، وقتی نیش نه برای خودش مقامی قائل است، نه برای خودش ما رفتیم بالا نشستیم پایین، از این حرفا چیست؟ میخندن اولیاء خدا به این حرفا. ما بالای مجلس نشستیم، ای چه حرفا چیست؟ شرف المکان بالمکین. میدونه اگر هر کجا بنشینه مردم روشون به همون طرف میشه. نیازی نیست به اینکه تو بالا بنشینی یا پایین بنشینه، نیازی نیست، اصلا بی حرفا نیست. وقتی که حسن ذاتی است، وقتی که کمال وجود دارد، دیگه نیازی کسی احترام بکند نکند، حاجت به اینا وصفت را اوگر کنند، وصفت را اوگر کنند گر نکنند اهل فضل، وصفت را اوگر کنند گر نکنند اهل فضل. حاجت مشاط نیست موی دلارام را، حاجت مشاط نیست موی دلارام را. اونی که حسن ندارد مجبور است سرخاب کند، سفیداب کند، زرداب کند، چی کند چی کند چی کند، این دست این دست، این گوش این گوش، تا مثلا سر ناف این درمون چیز بیا ویزد تا برای حسنی اضافه شد. اما این که نیاز نداره، اونه که زه حسنش رو چه نیازی به انسان؟ متواضع اونه که این مقام رو داره، رئیس حاکم بزرگ. آمینید که احد من الرئیه داره دیتار عمل میکنه، که بعد ممکنه اشتباه کنه، بعد ممکنه بهش بگم که تو چه مرد خوبی هستی، اما خدا تقاص ما را از پسر ابی طالب بگیرد، خدا تقاص ما را از پسر ابی طالب بگیرد. تواضع اینه که انسان باشد در بالا عزیزان، اما عملا کجا باشه؟ پایین باشه. در مقام ثبوت در بالاست، اما در مقام اثبات خود چه آورده؟ پایین قرار داده است. این میشه متواضع. فرمود یعنی اونی که پایینه، خودش وقتی میخواد خودش پایین بگیره، این تواضع نیست دیگه، این میشه تصنع در تواضع. حتی مثلا حالا بعد فرمود ولکنه سبحانه کر علیهم التکابر و رضی اللهم التواضع. بعد اینا چیکار کردند؟ وقتی خداوند این طور با اینها عمل کرد، حالا این وقتی که خداوند از اینها تواضع رو پسندید، اینها دو جور تواضع نشان داده. تواضع دو حوزه دارد، دو حیطه دارد. حوزه اول تواضع، میدان اول تواضع، تواضع بینی و بین الله. میدان و حوزه دوم تواضع، بینی و بین الناس. میدان اولش بین انسان و خداست، میدان دوم بین انسان و انسان است. امیر هر دو رو میفرماید. فرمود فعل سقو بلا عرض خدوده هم.
اینها چکار کردن؟ اینا عجب تواضعی نشان دادن این انبیا. الله اکبر. اینها فانسقوا بالارض خدودهم، اینها ملصق کردن این گونه ها را بر خاک، بر زمین. الصاق یعنی چی؟ میگفتید الباؤن الملاصقه. مررتو به زیدن ای یغرب مروری به موزن، مررتو به موزن یغرب منه زید. اینو در بار دیدید گاهی مثلا در این محل در این کارتا میسن محل الصاق عکس، یا پشت نامه میسن محل الصاق تنبر. این الصاق اون چسبیدگی و اتصال. اینا فالسقو بالارض خدودهم، اینا واقعا سجودشون سجود چسبیدن به زمین، آنچنان متواضع در قبال خدا که این صورتها بر خاک، صورتها بر خاک. آلا گاهی گفته میشد به رسول خدا که یا رسول الله لماذا تبکی حتی یخشا علیک، این گریه ها این ناله شما که مگر خدا بهت نگفته هست که یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؟ مگر خدا به شما وعده حوض کوثر و بهش نداده است؟ و شما چه حاجتی به این گریه ها بین؟ افلا اکون عبدن شکورا؟ چی میگید شما؟ چی میفهمید شما؟ شما خیال میکنید سجود برای اینکه انسان به بهش برود؟ سجده به خاطر اینکه انسان به جهنم نرود؟ شما حب رو نفهمیدید، شما ارتباط ود با خداوند سبحان رو نفهمیدید. و الا میدانید که سجود عارفان جان نماز است. اون سجده یعنی منتها الیه کمال. اینها در نهایت تواضع چسبیده بر خاک صورتها را بر خاک. و و عفرو فی التراب وجوههم. عفرو خود عفر یعنی خاک، عفرو تعفیر، عفر یا عفر و تعفیر به معنای خود را خاکمالی کردن، چهره را بر خاک نهادن، چهره را بر خاک. یکی از علائم المؤمن خمس در اون روایتی که نشانه های شیعه را بر شمارده اند بزرگان و معصومی، یکی از اونها تعفیر الجبین. از نشانه های انسان های وارسته اینه که پیشانی ها را خیلی به خاک میمالند در قبال خدا، خیلی هیچ کوتاهی ندارن. شریفترین عضوی که در وجودشون هست پیشانی است. پیش پا افتاده ترین چیزی که در عالم وجود دارد خاک. این شریفترین عضو در قبال خداوند بر پسترین شی میگذارن مکرر در مکرر، هی میگن سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستکبرن و لا مستنکرا، بل انا عبدک الضعیف و الذلیل، بل انا عبدک الضعیف و الذلیل. هیچی مانند سجده غرور انسان رو نمیشکند. به خاطر همون بود که اولین متکبر سجده نکرد. تکبر اصلا از کجا ایجاد شد؟ از سجده نکردن. چه چیزی تکبر رو میکوبد؟ سجده کردن. سجده کردن اصلا به خاطر مبارزه عملی با شیطان. خداوند فرزندان آدم رو بیشتر به سجده دعوت میکنه و سجده راق و معنف ابلیس است به تعبیر بعضی از متون. به خاک میمالد پوز ابلیس و شیطان رو. اینها در رابطه با خدا در نهایت تواضع، این پیشانی ها بر خاک، چه اصلا در قبال خداوند خدایا ما کجاییم، خدای تو کجا، این تراب و رب الارباب، خدا ای عظیم ای بزرگ، یا من له صفات الاولا، کسی که صفات الاولا از آنوس اسماء الحسنا، من کیم خدایا در قبال این صفات تو، جمله معشوق است و عاشق پرده چیزی نیستی، ما آدم هایی ما هستی هاون، ما تو وجود مطلق هستی ما. و فروف ترابه وجوه هم بود دوم و حوزه دوم و خفزو اجنهت هم للمؤمنی، بود دوم تواضعشون. و این اولیا چار میکردن؟ این اولیا و انبیا خفزو اجنهت هم خفص میکردن، خفص به معنای جر پایین کشیدن. و خفزو اجنهت هم للمؤمنی، اجنه جناح بال، اینها بالاشون رو پایین میآوردن برای مؤمنی. ای بود دوم ارتباط تواضعیشون با انسان ها. خب دستوری است که خدا به پیغمبر داده است وقفز جناح که للمؤمنین، 88 هجر، وقفز جناح که للمؤمنین، یا پایین بالا تو پیغمبر برای مؤمنین. خود این تعبیر خفز جناح رو یه بار دیگر در شهر نهج البلاغه در همین درس و بحث منظر و مراکزان توضیح دادم که خود خفز جناح بال پایین آوردن، پرنده وقتی میخواد بنشینه بالش چیکار میکنه؟ جمع میکنه.
باز برگشتیم به معنای قبلی، گفتیم از بالا پایین اومدن میشه تواضع. حفظ جناح خیلی بالاست، وقت از جناحک بیا پایین پیغمبر، جوری برخورد کن که ابوذر، سلمان، همین سلمان فارسی، همین بلال حبشی، همین مقداد سیاه، اینا هیچ جدایی با تو حس نکنن، احساس کنن که نزدیکترین کس به شما هستن. همه این خیال رو میکردن به پیغمبر، همه خیال میکردن صمیمیترین، نزدیکترین، دوستترین دوست با پیغمبر خودشون هستن. لا اله الا الله، صلوات خدا بر او باد، درود خدا بر او باد. این شیوه عملی پیغمبر بود با یارانشون و اصحابشون. فرمودن و خفزوا اجنحتهم للمؤمنین و کانوا قوما مستضعفین. این انبیا اصلا به روحشون تکبر وجود نداشته است. این استضعافی که در اینجا مطرح می شود نقطه مقابله و قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. این استضعاف نقطه مقابله استکبار است. این اصلا وجودشون رو استضعاف گرفته است، وجودشون رو خضوع و تواضع گرفته است و سر سوزنی در دماغ و در روح و در جان اینها که بر استکبار وجود ندارد. قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف و محسهم بالمکاره، که فصل خوبیست، از بحث نویست در ادامه سخن و تثبیت مطلب که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد معذران بارک عزیزان فضل الهی بازگو خواهد شد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.